نیمه شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیویی ما هستید. امیدوارم پنجشنبه آرامی رو پشت سر گذاشته باشید و روز جمعه دلپذیری در انتظارتون باشه. من سمیرا قرعه‌ای هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب و به اتفاق همه همکارانم در تیم شامگاهی رادیو فردا به شما شب بخیر میگم. خوش آمدید به این مجله. همکارم نوشین سید حسینی در استودیو همراه ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
جناب سمیرا سلام و شب بخیر به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا، به ویژه اون دسته که در ایران هستند. وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد که 5 نفر مظنون به دست داشتن در بمبگذاری ماه گذشته را بازداشت کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، طارق الحسن رئیس پلیس بحرین گفته است که افراد بازداشت شده با سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان مرتبط هستند. در این بمبگذاری 2 مأمور پلیس بحرین کشته و 6 تن دیگر هم مجروح شدند. آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست ایرانی که در زندان به سر می‌برد، برنده جایزه شجاعت شبکه جهانی دفاع از حقوق کارتونیست ها شد. این جایزه قرار است در روز 14 شهریور در مراسمی به صورت غیابی به خانم فرقدانی اهدا شود. آتنا فرقدانی اولین زن کاریکاتوریست جهان است که این جایزه را به صورت انفرادی از آن خود می‌کند. جایزه شجاعت شبکه جهانی دفاع از حقوق کاریکاتوریست ها هر ساله به کسی اهدا می شود که به خاطر کشیدن کاریکاتور و نبود آزادی بیان در معرض خطر قرار گرفته باشد. این کاریکاتوریست که ابتدا در شهریور سال 93 به وسیله ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد، از جمله متهم به کشیدن کارتونی از نمایندگان مجلس ایران است. خانم فرقدانی در بهار سال جاری از سوی دادگاه انقلاب به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که گفتگوها برای تشکیل دولت ائتلافی میان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب مخالف جمهوری خواه خلق به شکست انجامیده است. نخست وزیر ترکیه پس از جلسه با کمال کلیچ‌اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق در آنکارا گفت به این نتیجه رسیده است که هیچ مبنایی برای همکاری میان این دو حزب وجود ندارد. احمد داوودوغلو تنها گزینه باقی مانده برای حل این مشکل را برگزاری انتخابات زود هنگام عنوان کرده است. ضرب العجل برای تشکیل دولت جدید ائتلافی در ترکیه پایان هفته آینده اعلام شده است. دادگاه ارتش پاکستان روز پنجشنبه حکم 7 مرد متهم به دست داشتن در حمله مرگبار سال گذشته به مدرسه‌ای در پیشاور را اعلام کرد. در این دادگاه که پشت درهای بسته تشکیل شده، 6 تن از متهمان محکوم به مرگ و 1 تن دیگر هم به حبس ابد محکوم شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. در این حادثه که آذر ماه سال گذشته رخ داد، 151 نفر که اغلب آنها دانش آموزان مدرسه بودند کشته شدند. در بیانیه ای که در وبسایت ارتش پاکستان منتشر شده، نام و نقش هر یک از متهمان در جریان این حمله ذکر شده است. انفجارهای روز گذشته در شمال شرقی چین دست کم 50 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. گزارش حاکی است دست کم 12 نفر از نیروهای آتش نشانی هم که برای مهار آتش در محل حادثه حضور پیدا کردند در میان قربانیان هستند. خبرگزاری چینی شینهوا گزارش داده که این انفجارهای مهیب در پی آتش گرفتن انباری مملو از مواد منفجره در شهر بندری تیانجین رخ داده است. روزنامه دولتی چاینا دیلی گزارش داده که انبار منفجر شده متعلق به یک شرکت خصوصی بوده و صاحب آن از سوی پلیس بازداشت شده است. همزمان با افزایش شمار کشته‌های انفجار شدید در شهرک صدر بغداد، گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بامداد پنجشنبه انفجار یک خودروی حامل بار در یک بازارچه محلی در محله شیعه نشین شهرک صدر بغداد باعث کشته شدن دست کم 76 نفر شد. شمار مجروحان این انفجار هم دست کم 212 نفر گزارش شده است. پالایشگاه‌های هندی اجازه پرداخت 1,400,000,000 دلار از طلب‌های ایران را دریافت کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که وزیر اقتصاد هند ماه گذشته از پالایشگاه‌های این کشور خواسته تا در دو قسط جداگانه هر کدام مبلغ 700,000,000 دلار از طلب‌های ایران را پرداخت کنند. این بدهی‌ها بخشی از منابع مالی ایران ناشی از فروش نفت به هند بوده که به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی پرداخت نشده بودند. رویترز گفته زمان دقیق پرداخت این مبالغ مشخص نیست.
خیلی متشکرم. نوشین سیدحسینی بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. جزئیات تازه‌ترین صحبت‌های ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا با یهودیان این کشور در دفاع از توافق هسته‌ای ایران در گفتگوی زنده با خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن. سوئیس نخستین کشور حذف کننده تحریم‌های ایران پس از اعلام توافق جامع.
ایران نمیخواد پاکستان رو از دست بده، اما خب تو بعد طالبان و مسئله افغانستان هر دو رقیب همدیگه هستن و به دنبال این هستن که جایگاه بیشتری در افغانستان داشته باشه.
و با رد انتقادات وارده دولت به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، دولت حسن روحانی موظف به اجرای این قانون میشود.
امیر عباس سلطانی نماینده مجلس میگوید در حال حاضر این شایبه در...
سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. ساعت 6 دقیقه نیمه شب است در ایران. همونطور که در ابتدای برنامه شنیدید، ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا بعد ظهر امروز پنجشنبه در مورد توافق هسته‌ای ایران صحبت کرده. آمریکا همچنان در تلاش تا توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران رو توجیه و تشریح بکنه و صحبت‌های آقای مونیز با یهودیان آمریکا نیز در همین رابطه صورت گرفت. با نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن همراه میشیم تا درباره جزئیات صحبت‌های آقای مونیز بیشتر بدونیم. آقای صدیقی سلام میکنم به شما.
درود بر شما خانم قرائی و عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو فردا.
آقای صدیقی، نکات مهم صحبت‌های آقای مونیز چه بود؟
همونگونه که شما اشاره کردین خانم قرائی، سخنان آقای ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در وبکستی که بیشترین تماشاگرانش رو یهودیان آمریکایی تشکیل می‌دادن، در دفاع از توافق دولت آقای اوباما با جمهوری اسلامی ایران بیان شد. دولت اوباما و مخالفان اون در واقع در موضوع توافق اتمی هر کدوم تلاش می‌کنن که افکار عمومی رو با سود و زیان این توافق بیشتر آشنا بکنن. ارنست مونیز گفت که چارچوب گفتگوها را چند سال پیش رئیس جمهوری آمریکا تعیین کرد و اون محدود ساختن برنامه هسته‌ای دولت ایران و در جهت جلوگیری از دستیابی این دولت به سلاح هسته‌ای بود. او توضیح داد که راه‌های دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای از دو طریق سد شده، یکی از طریق محدود کردن گسترده غنی‌سازی اورانیوم و دیگری از طریق تغییر برنامه راکتور آب سنگین عراق که با تولید پلوتونیوم اون حکومت ایران میتونست مواد لازم برای تولید 1 و یا 2 سلاح هسته‌ای در سال رو به دست بیاره. راه‌های پنهانی تولید سلاح هسته‌ای هم ایشون توضیح داد که با تدابیر پیش‌بینی شده در توافق بسته شده. آقای مونیز گفت که به این ترتیب جامعه جهانی با اجرای این توافق میتونه نفسی به راحتی بکشه و مطمئن باشه که راه‌های دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای مسدود شده. وزیر انرژی آمریکا در مورد راستی آزمایی دقیق اجرای تعهدات دولت ایران هم تأکید کرد که در توافق تدابیر ویژه‌ای گنجانده شده که از جمله در 25 سال آینده آژانس از بازرسی‌های همه جانبه برخوردار خواهد بود. آقای مونیز که از طریق وبکست فدراسیون یهودیان آمریکا با مردم این کشور سخن می‌گفت، موارد فنی دیگری از توافق با ایران را توضیح داد. پیش از ایشون بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم مطلع هستید که از همین طریق با همکیشان یهودی خودش در آمریکا سخن گفته بود. اضافه بکنم که ارنست مونیز که از کارشناسان مشهور هسته‌ای و از دانشمندان فیزیک اتمی آمریکا محسوب میشه، در ادامه سخنان خودش به تفاهم و همبستگی جامعه جهانی و به ویژه اعضای گروه 5 به علاوه 1 تاکید کرد و گفت که به رغم برخی اختلافهای سیاسی از جمله با روسیه، قدرت‌های 5 به علاوه 1 در مورد برنامه هسته‌ای دولت ایران جبهه یگانه‌ای دارند و این امر از آن رو اهمیت داره که در صورت نقض تعهد از جانب دولت ایران، جامعه جهانی واکنش مشترکی نشان خواهد داد. خانم قرایی،
آقای صدیقی، آیا نکته تازه‌ای در صحبت‌های وزیر انرژی آمریکا وجود داشت که پیش از این بیان نشده باشه؟
در یک کلمه نه. نکاتی که ایشون بیان کردن پیشتر به شیوه های گوناگون از طرف رئیس جمهوری، وزیر خارجه و سایر مقام های دولتی آمریکا از جمله خود ایشون ایراد شده. شاید بشه این نکته رو نکته تازه تلقی کرد که در واقع واکنش ایشون به برخی از اعضای کنگره و مخالفان توافق گفته شد. آقای مونیز اظهار داشتن که بعضی ها از تجدید گفتگوها برای دستیابی به توافق بهتر حرف میزنند، ولی واقعیت های موجود حکایت از اون داره که شانس چنین گفتگویی بسیار کمه. البته قبل از ایشون هم جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته بود که در صورت رد توافق اتمی از سوی کنگره، ایران به تجدید گفتگوها تن نخواهد داد. ولی خانم قرائی، نکته‌ای که شاید برای شما و شنوندگان رادیو فردا جالب باشه اینه که بلافاصله پس از سخنان وزیر انرژی آمریکا در دفاع چند بار از توافق هسته‌ای با ایران، ایپک، بزرگترین لابی طرفدار اسرائیل در ایالات متحده، در وبسایت خود گزارشی را منتشر کرد مبنی بر مخالفت چند تن از فرماندهان پیشین ارتش آمریکا با توافق کنونی. از جمله این نظامیان ارشد باید به ژنرال بازنشسته هیو شلتون، رئیس اسبق ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، ژنرال بازنشسته مایکل فلین، رئیس پیشین آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا، و ژنرال بازنشسته جیمز استاوردیس، فرمانده پیشین نیروهای مشترک ناتو اشاره بکنم. خانم قرایی،
خیلی متشکرم. همکارم نادر صدیقی بود از واشنگتن.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما به گزارش های امشب بپردازیم. دولت سوئیس روز چهارشنبه 21 مرداد اعلام کرد که در پی توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1، تحریم های خود علیه ایران رو از روز پنجشنبه 22 مرداد لغو میکنه، هرچند که هنوز توافق هسته‌ای به مرحله اجرا نرسیده. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
شورای فدرال سوئیس روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که تحریم‌های مستقل سوئیس علیه ایران را که از ژانویه 2014 به حال تعلیق درآمده بود، از روز پنجشنبه 13 اوت برابر با 22 مرداد لغو می‌کند. تحریم‌های دولت سوئیس از جمله این زمینه‌ها را در بر می‌گرفت: معاملات فلزات گرانبها، تجارت فراورده‌های پتروشیمی، انتقال نفت خام و محدودیت‌های مالی و بیمه‌ای مرتبط با این معاملات. اما تحریم‌های سوئیس علیه ایران تا چه حد مهم و عمیق بود و لغو آنها تا چه حد اهمیت دارد؟ مهداد عمادی، اقتصاددان ساکن بریتانیا، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد:
اینها بسیار عمیق بود به خاطر اینکه ایران در سالهای پیش یک دفتری در سوئیس ایجاد کرد که این دفتر مسئول بازاریابی و بستن قراردادها برای شرکت نفت ایران بود، نیکو، و همزمان با این یکی از بخش‌های کاری که بعداً به این دفتر اضافه شد بازنویسی قراردادهای کوتاه مدت فروش نفت ایران بود در زمانی که اتحادیه اروپا متوقف کرد خرید نفت از ایران و برای اعضاش که در حقیقت نیکو از سوئیس بازاریابی میکرد برای کشورهای اروپایی که از کانال‌های دیگه نفت ایران رو می‌خریدن، از کشورهای سوم اگر بگیم. و در این راستا خب این بسیار مهمه، برای اینکه آزاد شدن این بخش و این دفتر بازاریابی و بستن قراردادها شتاب خواهد داد به بازگشت ایران برای بازاریابی، به خصوص بازاریابی در اروپا که الان ما دچار اشکال بسیار زیاد هستیم. پس اهمیت این حتی در کوتاه مدت برای ایران بسیار بالا خواهد بود، با اینکه خود سوئیس در اتحادیه اروپا که حضور نداره و به عنوان اقتصاد هم واقعا ما داد مهمی با سوئیس نداشتیم، ولی کن این مرکز کارهای بانکی و نفتی کشور بوده در این سالها.
لغو تحریم‌های سوئیس علیه ایران تا چه حد در رونق گرفتن اقتصاد ایران می‌تواند مؤثر باشد؟ مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی.
یک چیزی که ما در این هفته ها می‌بینیم اینه که بعضی درها که گشوده میشه، حرکت از سوی ایران بسیار ناهمگونه، یعنی در بخشی از بخش‌ها فعال هستند و برمیگردند و بازگیری مذاکرات و در بعضی نمونه‌های حالت مکس و نبودن یک برنامه برای اینکه خب حالا چیکار میکنیم. برای مثال در مورد خودروسازی الان ما میبینیم که یک حالت مکس در کشور به وجود اومده که ما واقعا ترجیح های ردبندی اهمیت این که با کی چه قراردادی میخوایم ببندیم و در کجای ارزش افزوده تولید خودرو میخوایم وارد بازار بشیم، این حالت مکس و تعلل یک مقدار هزینه داشته و در بخش موارد ما خیلی زود تونستیم نگاه کنیم و تصمیم بگیریم که کجا میخوایم وارد بازار بشیم. برای نمونه پتروشیمی در ایران که خیلی روشن و با اسواری این برنامه هاشون رو پیش بردن. در اون سوی دیگه در خودروسازی من فکر میکنم یک نمونه منفی و اینکه مدیران واقعا در فکرشون یا دلیلشون روشن نیست که چه برنامه دراز مدتشون چی خواهد بود برای کشور.
اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران در 25 خرداد ماه گذشته از کشف بدهی 35 میلیارد دلاری شرکت نیکو به بانک مرکزی ایران خبر داده و این بدهی را ناشی از بی‌برنامگی دولت محمود احمدی نژاد دانسته بود. از مهرداد عمادی پرسیدم آیا رفع تحریم‌های سوئیس به بازپرداخت بدهی شرکت نیکو به بانک مرکزی کمک می‌کند و اصولاً آیا بین تحریم‌های سوئیس و در دسترس نبودن این میلیاردها دلار ارتباطی وجود داشته است یا خیر؟ مهرداد عمادی:
پیوندش بسیار کوچکه که بخش عمده پولهایی که نیکو داشت اینها متاسفانه در خارج از سوئیس هستند که دو کشور جنوبی خلیج فارس. باز متاسفانه بخشی از اینها رو مشخص است که ایران بتونه با چه آسانی یا با چه هزینه کمی بتونه اینها رو باز پس بگیره.
دولت سوئیس تأکید کرده است که اقدام این کشور در لغو تحریم‌های ایران نشانه حمایت سوئیس از توافق جامع هسته‌ای و شاهد اهمیتی است که سوئیس برای تعمیق روابط دوجانبه با ایران و گسترش روابط اقتصادی فیمابین قائل است. بیانیه شورای فدرال سوئیس همچنین تأکید کرده است که در صورت اجرا نشدن توافق هسته‌ای این تحریم‌ها قابل بازگشت است.
ساعت 17 دقیقه نیمه شب است در ایران و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تهیه کننده این مجله تعدادی از نظرات شما را آماده پخش کرده که با هم میشنویم.
مکدونی هستم از لورستان. یه سری تندرو هستن چه در داخل ایران چه در داخل آمریکا که اینا به دلیل غرض‌ورزی شخصی دوست ندارن متاسفانه که این پیمان منعقد بشه. پیشنهادم به چه به رئیس جمهور ایران چه به رئیس جمهور آمریکا اینه که نذارن که به خاطر این تندروها تسلیم نشن و چه منافع ملت رو در نظر بگیرن و چه صلح جهانی رو در نظر بگیرن.
آقای روحانی باید سکوت را بشکنند، زیرا مردم به دلیل وعده آزادی آقایان موسوی و کروبی و دیگر زندانیان سیاسی به وی رأی دادند و اگر این کار را نتواند انجام دهد دیگر به او رأی نخواهند داد.
آقای خامنه‌ای، آیا موقعی اون نشده که از گناه آقایون کروبی و آقای میرحسین موسوی بگذرید و اجازه بدین که این ادامه زندگیشون رو در یک فضای آزاد به سر ببرن؟
جمهوری اسلامی دیروز اومدن دیشوی ماهواره‌ها رو جمع کردن. خرج ما 30,000 تومان است. 30,000 تومان میدیم، یه دیش دیگه میذاریم بالا. این سری دو تا LMB داشتیم، سری بعد میکنیمش 5 تا LMB.
در آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده یک زمینخواری میلیاردی در گردنه حیران در استان گیلان مطرح شده که در آن نام برخی از نمایندگان سابق مجلس و وزرای دولت قبلی به عنوان متهم دیده می شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
در رابطه با جزئیات پرونده زمینخواری در گردنه حیران، سفر نعیمی رز نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگویی که روز پنجشنبه در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده گفته است عمده این زمینخواری ها از زمان یکی از نمایندگان مجلس شروع شده و پس از آن پای مدیران دولتی سابق یعنی دولت نهم و دهم توسط این نماینده به گردنه حیران رسیده است. به گفته آقای نعیمی رز یک نماینده سابق مجلس عامل ورود مقام‌های دولت قبلی به بحث زمینخواری در این ناحیه بوده است. این نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی درباره ارزش زمین‌های تصاحب شده اعلام کرده است در حال حاضر این زمین‌ها متری بالای 500 هزار تومان است و میزان زمین‌هایی که به گفته او متخلفین غیرقانونی تصاحب کردند هکتار هاست و می شود گفت بالای 30 هکتار. نماینده آستارا در مجلس در این گفتگو با اشاره به اینکه زمین‌های بسیاری در این منطقه توسط نماینده مذکور غصب شده گفته است قبل از این دوره این منطقه بکر و دست نخورده بود و همه فکر می‌کردند که زمین‌های حیران متعلق به منابع طبیعی است، اما با حضور این نماینده سابق به گفته او این طلسم شکسته شد و با هماهنگی‌هایی که با سازمان منابع طبیعی وقت صورت گرفت هر مسئولی که دلش خواست در آن منطقه ویلاسازی کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی همچنین با اعلام اینکه مدیران دولتی که در مسائل مرتبط با گردنه حیران نقش دارند مربوط به مدیران دولتی نهم و دهم بودند اعلام کرده است که در این جریان حتی پای مدیران کل و وزرای دولت سابق هم باز شد و حتی برخی از این وزرا در این مکان ویلا دارند. به گفته آقای نعیمی رز در حالی که ساکنین منطقه نمی توانستند بر روی زمین‌های زراعی خودشان زراعت کنند، اما زمینخواران اجازه ایجاد تلکابین خصوصی پیدا کردند. این نماینده مجلس در صحبت‌هایش تأکید کرده که احتمالاً برخی از افراد مسئول در همین منطقه نیز خودشان از زمینخواران باشند، منتها به گفته او زمین‌ها را با اسامی مختلف مثلاً به نام فرزند و همسرشان و یا بستگانشان به ثبت رسانده‌اند. در رابطه با این پرونده در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که روز 18 مرداد ماه برگزار شد، عزت الله یوسفیان ملا نماینده شهر آمل در مجلس و عضو این ستاد به خبرگزاری فارس گفت تیمی برای بررسی وضعیت پرونده گردنه حیران به این منطقه رفتند که این گزارش به ستاد ارائه شده و قرار است در نشست بعدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش مذکور قرائت و پیرامون پرونده تصمیم گیری شود. آقای یوسفیان ملا همچنین با اعلام اینکه برخی مقامات مناطق خوش آب و هوای کشور را شناسایی کرده و برای تصرف آنها اقدام می کنند گفت در دوره‌های نگاه‌ها به سمت کلاردشت بود، اما امروز گویا همه به سمت گردنه حیران می روند.
هیئت حل اختلاف قوا ایراد دولت به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را رد کرده است و با اعلام نظر این هیئت حال دولت حسن روحانی موظف است که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را اجرا کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
هیئت حل اختلاف قوا ایرادات دولت حسن روحانی را به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون حمایت از آمران به معروف در مجلس در سال گذشته و تایید آن از سوی شورای نگهبان، دولت با وارد دانستن ایراداتی به این قانون اجرای آن را صادر نکرد. در پی نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موضوع به هیئت حل اختلاف فرستاده شد تا به عنوان مرجع بررسی موارد اختلافی میان قوای سگانه نظر خود را در این مورد بدهد. محمد علی اصفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در توضیح این موضوع گفت:
هیئت اختلاف قوا بعد از رسیدگی که انجام دادن و جلسات متعددی که گرفتن، نهایتاً نظر و ایرادات رئیس کنسول جمهوری رو رد کردن و به اجرای قانون حمایت از امران معروف نهی از منکر اظهار نظر کردن.
مصوبه حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر از همان روزهایی که در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گرفت با انتقادها و شایبه های همراه بود. علاوه بر دولت که از منتقدان سرسخت این مصوبه بود، در فضای جامعه هم به خاطر اینکه همزمانی آن با اسید پاشی های زنجیره‌ای در چند شهر ایران همراه بود، در برخی از راهپیمایی های اعتراضی در قبال اسید پاشی ها شعارهایی هم بر ضد این مصوبه از سوی معترضان سر داده شد. احسان مهرابی روزنامه نگار حوزه پارلمانی ساکن آلمان در توضیح مخالفت دولت حسن روحانی با مصوبه امر به معروف و نهی از منکر به رادیو فردا میگوید:
از همون ابتدای تصویب این قانون هم دولت به مواردی از این قانون ایراد داشت، از جمله تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ریاست یکی از ائمه جمعه که دولت اعلام کرده بود چگونه ستادی که رئیسش یکی از ائمه جمعه تهران هست تصمیماتش میتونه برای سه قوه کشور لازم الاجرا باشه. از سوی دیگه در این قانون مقرر شده که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نظر مشورتی خودش رو برای برگزاری تجمع‌های مرتبط با امر به معروف به وزارت کشور ارائه بکنه و وزارت کشور در این باره تصمیم بگیره. هرچند که اینجا قید شده که نظر مشورتی هست، ولی با مجازات هایی که در بندهای دیگر این قانون برای کسانی که اجرای امر به معروف همکاری نکنن پیش بینی شده، میشه گفت که به نوعی یک الزام پنهانی را این قانون داره برای دادن مجوزهای امر به معروف و نهی از منکر. آقای روحانی این قانون را دخالت در کار وزارت کشور دونسته بودند و برخی از مواد دیگر این قانون را هم قابل اجرا ندونسته بودند و تداخل در کار دولت میدونستند. با تصمیمی که هیئت حل اختلاف قوا گرفته، عملا این قانون امر به معروف و نهی از منکر دیگه تبدیل به قانون شده و دستگاه های اجرایی باید اون را اجرا بکنن.
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در حالی اینک باید از سوی دولت ابلاغ و اجرا شود که خرداد سال گذشته در همین ارتباط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک سخنرانی گفت: نباید هر روز در زندگی خصوصی مردم دخالت کرد، زیرا به گفته او نمیتوان مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد.
به حبیب روشنزاده مفسر ورزشی میپیوندیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس پنجشنبه با 4 مسابقه آغاز شد و سپاهان با پیروزی بر پرسپولیس سطر جدول را در اختیار گرفت. دیدار دو تیم در اصفهان برگزار شد و سپاهان 4-2 سرخپوش‌های تهرانی را بدرقه کرد. سپاهان فعلا با 9 امتیاز به تنهایی سطر جدول است. تا امروز استقلال 6 امتیازی بازی خود را با ذوب‌آهن برگزار کند. در 3 بازی دیگر روز پنجشنبه ملوان در انزلی با 2 گل استقلال اهواز را برد و 6 امتیازی شد. سیاه جامگان در مشهد با 1 گل نفت تهران را بدرقه کردند و دیدار سبای قم و گسترش فولاد تبریز در قم 1-1 مساوی شد. 4 بازی باقی مانده از هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز جمعه برگزار می‌شود. تراکتورسازی میزبان راه آهن تهران است و استقلال در تهران با ذوب آهن روبرو است. در احواز استقلال خوزستان و فولاد خوزستان بازی دارند و در تهران سایپا با پدیده مشهد. در پایان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در برزیل، تیم ملی جوانان ایران در ردیف 6 قرار گرفت. از 8 فرنگی کار جوان ایران 3 نفر روی سکو رفتند. رضا خدری در 50 کیلوگرم طلا گرفت، امیر حسینی در 96 نقره و علی ارسلان در وزن 66 کیلوگرم برنده مدال برنز شد. بقیه فرنگیکاران ایران در اوزان مختلف در رده‌های بین 7 تا 17 قرار گرفتند. عنوان قهرمانی را تیم کشتی فرنگی جوانان گرجستان کسب کرد و تیم‌های جمهوری آذربایجان و روسیه 2 و 3 شدند. مسابقات کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان فردا شنبه در برزیل آغاز می‌شود و ایران در 8 وزن کامل در این مسابقات شرکت کرده است. محمد طلایی سرمربی تیم ایران در گزارشی در تلویزیون جمهوری اسلامی ضمن اظهار امیدواری برای قهرمانی، تیم‌های روسیه و جمهوری آذربایجان را به عنوان رقبای اصلی ایران معرفی کرد.
رئیس مستقیمون که روسیه است، آذربایجان هم یکی دو ساله که داره خیلی خوب سرمایه گذاری میکنه. انشالله که بچه‌ها بتونن دوباره قهرمانی پارسال تکرار کنن.
سال گذشته تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران به مقام قهرمانی جهان رسیده بود. و در مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در جمهوری آذربایجان در بخش مردان در رشته تپانچه 10 متر ابراهیم برخورداری و محمد احمدی از رسیدن به فینال مسابقات باز ماندند. این دو تیرانداز ایرانی در بین 116 شرکت کننده به ترتیب 53 و 55 شدند. اما محمد حسین کریمی در تفنگ 50 متر سه وضعیت به مرحله نیمه نهایی راه یافت. ولی در بخش زنان در همین رشته، یعنی تفنگ 50 متر سه وضعیت، سه شرکت کننده ایرانی حذف شدند.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد است در ایران. اگر به تازگی به ما پیوسته اید، به شما سلام میکنم و شب بخیر میگم. همکارم نوشین سید حسینی باز به استودیو آمده تا ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. نوشین.
متشکرم سمیرا. وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد که 5 نفر مظنون به دست داشتن در بمبگذاری ماه گذشته را بازداشت کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، طارق الحسن رئیس پلیس بحرین گفته است که افراد بازداشت شده با سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان مرتبط هستند. در این بمبگذاری 2 مأمور پلیس بحرین کشته و 6 تن دیگر هم مجروح شدند. دفتر حیدر العبادی نخست وزیری عراق بیانیه رئیس ستاد مشترک آمریکا درباره احتمال تجزیه عراق را محکوم کرد. اداره مطبوعات دفتر نخست وزیری روز پنجشنبه بیانیه ژنرال ریموند اودیرنو در این باره را غیر مسئولانه و ناشی از بی اطلاعی او درباره واقعیت عراق توصیف کرده است. رئیس ستاد مشترک آمریکا روز چهارشنبه با دشوار خواندن آشتی میان سنی‌ها و شیعیان در عراق تجزیه این کشور را محتمل دانسته و آن را تنها راه حل احتمالی برای رفع این مشکل توصیف کرده بود. ژنرال اودیرنو که از سال 2008 تا 2010 میلادی، یعنی 1387 تا 1389 شمسی فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق بوده، روز جمعه پس از 39 سال حضور در ارتش آمریکا بازنشسته می شود و از سمتش به عنوان رئیس ستاد مشترک کنارگیری می کند. آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست ایرانی که در زندان به سر می برد، برنده جایزه شجاعت شبکه جهانی دفاع از حقوق کارتونیست ها شد. این جایزه قرار است در روز 14 شهریور در مراسمی به صورت غیابی به خانم فرقدانی اهدا شود. آتنا فرقدانی اولین زن کاریکاتوریست جهان است که این جایزه را به صورت انفرادی از آن خود می کند. جایزه شجاعت شبکه جهانی دفاع از حقوق کاریکاتوریست ها هر ساله به کسی اهدا می شود که به خاطر کشیدن کاریکاتور و نبود آزادی بیان در معرض خطر قرار گرفته باشد. این کاریکاتوریست که ابتدا در شهریور سال 1993 به وسیله ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد، از جمله متهم به کشیدن کارتونی از نمایندگان مجلس ایران است. خانم فرقدانی در بهار سال جاری از سوی دادگاه انقلاب به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که گفتگوها برای تشکیل دولت ائتلافی میان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب مخالف جمهوری‌خواه خلق به شکست انجامیده است. نخست وزیر ترکیه پس از جلسه با کمال کلیچ‌اغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق در آنکارا گفت به این نتیجه رسیده است که هیچ مبنایی برای همکاری میان این دو حزب وجود ندارد. احمد داوودوغلو تنها گزینه باقی مانده برای حل این مشکل را برگزاری انتخابات زود هنگام عنوان کرده است. ضرب العجل برای تشکیل دولت جدید ائتلافی در ترکیه پایان هفته آینده اعلام شده است. دادگاه ارتش پاکستان روز پنجشنبه حکم 7 مرد متهم به دست داشتن در حمله مرگبار سال گذشته به مدرسه‌ای در پیشاور را اعلام کرد. در این دادگاه که پشت درهای بسته تشکیل شده، 6 تن از متهمان محکوم به مرگ و 1 تن دیگر هم به حبس ابد محکوم شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. در این حادثه که آذر ماه سال گذشته رخ داد، 151 نفر که اغلب آنها دانش آموزان مدرسه بودند، کشته شدند. در بیانیه‌ای که در وبسایت ارتش پاکستان منتشر شده، نام و نقش هر یک از متهمان در جریان این حمله ذکر شده است. و انفجارهای روز چهارشنبه در شمال شرقی چین دست کم 50 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. گزارش ها حاکی است دست کم 12 نفر از نیروهای آتش نشانی هم که برای مهار آتش در محل حادثه حضور پیدا کردند در میانه این قربانیان هستند. خبرگزاری چینی شینهوا گزارش داده که این انفجارهای مهیب در پی آتش گرفتن انباری مملو از مواد منفجره در شهر بندری تیانجن رخ داده است.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی بود. ساعت 34 دقیقه بامداد است و همچنان شنوندگی رادیو فردا هستید. کم کم به پایان مجله نیمه شب نزدیک میشیم، اما پیش از اون یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا رو بشنوید، مجله چهار کنج که کاریست از نوشین سید حسینی.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: حمایت سازمان عفو بین الملل از قانونی کردن تجارت سکس در جهان، نبش قبر گورستان‌ها و تخلیه قبور از مردگان در سنگاپور برای فراهم کردن فضای بیشتر برای ادامه حیات زنده ها، کمک گرفتن از بزها برای تمیز کردن گورستان کپیتول هیل از گیاهان مزاحم در شهر واشنگتن آمریکا، ممنوعیت استفاده از زنگوله برای احشام در سوئیس به دلیل تولید آلودگی صوتی و پژوهشی درباره روحیات آلمان‌ها که با تصویر عمومی درباره میزان پایبندی اونها به نظم کاملا متفاوته. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه مهرداد میردامادی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
سازمان عفو بین‌الملل به پیشنهادی درباره قانونی کردن مشتریان سکس رأی مثبت داده است. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده در اطلاعات مربوط به درخواست قانونی کردن تجارت سکس از سوی این سازمان حقوق بشری، موج مخالفت شماری از چهره‌های سرشناس هالیوود مثل کیت وینسلت، هنرپیشه نقش اول زن در فیلم تایتانیک، و مریل استریپ، هنرپیشه اول زن در فیلم بانوی آهنین را به دنبال داشته و بحث‌های داغی را برانگیخته. با این حال این سازمان بعد از رایزنی‌های گسترده تصمیم داره این پیشنهاد رو به شکل رسمی در شورای بین‌المللی در حضور هیئت‌های از سرتاسر دنیا مطرح کنه. دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل سلین شتی گفته که کارگران جنسی یکی از مطرح‌ترین گروه‌ها در جهان هستند و در بسیاری موارد در معرض تبعیض، خشونت و سوء استفاده دائمی قرار دارند. و این سازمان در واقع سعی میکنه که راه رو برای دفاع از حقوق بشری کارگران جنسی هموار کنه، در حالی که بر پایه قوانین فعلی در کشورهای اروپای شمالی فعالیت کارگران جنسی قانونیه، ولی بازاریاب‌ها و مشتریان اونها از پیگرد قانونی مسئول نیستند و همین موضوع مشکلاتی رو برای کارگران جنسی به وجود میاره. دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل گفته که این تصمیم به سهولت و سرعت گرفته نشده و در طول 2 سال بسیاری از نهادهای داخلی سازمان ملل و نهادهای خارج از این سازمان در روند این تصمیم گیری سهیم بودند.
دادگاهی در سوئیس حکم داده که حتی صدای زنگوله گاوها شبها اجازه روبودن خواب از چشم شهروندان این کشور رو نداره. روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا نوشته همونقدر که شکلات و ساعت به عنوان سمبل ملی سوئیس شناخته میشن، صدای زنگوله هم یادآور این کشور کوچک اروپاییه. ضمن اینکه هیئت ملی جهانگردی این کشور صدای زنگوله رو موسیقی متن کوههای آلپ لقب داده. از طرف سوئیس از جمله کشورهایی که سخت گیرانه ترین مقررات رو درباره مزاحمت‌های صوتی اعمال می‌کنه. مثلا در خیلی از مناطق این کشور حمام کردن بعد از ساعت 10 شب به دلیل ایجاد سر و صدای مزاحم برای همسایه‌ها ممنوعه. حالا در منطقه ای در ایالت زوریخ ساکنان یک آبادی کوچک که فقط 8 تا خونه داره از دست کشاورزی که صدای زنگوله‌های گله‌اش اونها را اذیت کرده به دادگاه شکایت کردند. اما از اونجا که در سوئیس هیچ چیز نیمه کار رها نمیشه، دادگاه تیمی از کارشناسان رو برای آزمایش میزان صدا به اون آبادی فرستاد و نتیجه این بود که صدای زنگوله‌ها حتی تا مسافت 80 متری صدای بسیار زیادی در محیط تولید میکنه. از سوی طرفداران حقوق حیوانات هم موافق ممنوعیت زنگوله هستند، چرا که معتقدن صدای زنگوله‌ها در دراز مدت باعث وارد شدن آسیب به سیستم شنوایی گاوها میشه.
در سنگاپور که از کوچکترین کشورهای جنوب شرقی آسیا محسوب میشه، زمین در حکم کیمیاست. زمین‌های متعلق به گورستان‌ها مدتیه که نظر مسئولان این کشور رو جلب کرده، به طوری که قراره برای فراهم کردن فضای بیشتر بعضی از اونها رو از ساکنان ابدیش تخلیه کنند. روزنامه گاردین در گزارشی نوشته که قبرستان بوکیت براون با 200 هکتار مساحت و با 100 هزار قبر یکی از این زمین‌های بالقوه برای این کاره. بیش از 3700 تا از این گورها تخلیه شدند تا برای یک بزرگراه 8 بانده که این گورستان رو به دو بخش تقسیم می‌کنه فضا باز بشه. این عملیات مسبوق به سابقه است و تا به حال صدها هزار جسد از زیر زمین بیرون آورده شده تا جاشون رو به مرکز خرید، خیابان و شهرک بدن. کل مساحت کشور سنگاپور حدود 72 هزار هکتاره، یعنی کمتر از نصف کلان شهر لندن. بنابراین زمین همیشه قیمتیه و رفع نیاز زنده ها بر مرده ها همیشه ارجحه.
اونقدرها هم محافظه کار و منظم نیستن. نتیجه یک پژوهش تازه نشون میده که 71% مردم آلمان حتی با وجود قرمز بودن چراغ عابر از عرض خیابون عبور میکنند. روزنامه دیلی تلگراف نوشته که شرکت یوگاو که این نظرسنجی رو انجام داده ادعا میکنه که بر اساس نتایج این تحقیق آلمان ها خلاق، طرفدار آزادی و صریح هستند. مثلا 39% آلمان ها گفتن که بدون بلیط سوار سرویس های حمل و نقل عمومی میشن، یا 20% دوچرخ سوارها گفتن که از چراغ قرمز رد میشن. البته در مقابل طیف دیگری از آلمان های سنتی و منظم هم هست. از جمله 14% در این تحقیق گفتن که اگر چراغ راهنمایی و رانندگی به دلیل نقص فنی قرمز مونده باشه، اونها حاضر به رد شدن از چراغ نیستند. جدا از مسئله نظم، نکات جالب دیگه هم درباره علایق و تمایلات آلمان‌ها در این پژوهش اومده. مثلا علارغم اینکه مردم آلمان به آبجو دوستی معروفند، 57% پرسش شمندگان نوشیدنی مورد علاقه‌شون رو شراب معرفی کردند. در ضمن آلمان‌ها به کتاب هم بسیار علاقه‌مندند. 58% گفتند که بیش از 50 جلد کتاب توی خونه دارند. و البته عشق اونها به ماشین همچنان پایداره، طوری که 69% در این تحقیق گفتند که عاشق ماشیناشون هستند. و اما چیزهایی که از نظر پرسش شوندگان معرف کشور آلمان شناخته میشن به ترتیب: ماشین فولکس واگن، گوته نویسنده آلمانی قرن 18 و 19 میلادی، آنگلا مرکل صدر اعظم کنونی آلمان و سرود ملی این کشور هست. گرچه آدولف هیتلر دیکتاتور پیشین آلمان هم به عنوان یکی از شاخصهای معرفی آلمان در ردیف 7 این فهرست قرار گرفته.
خوزها در قبرستان کپیتال هیل در واشنگتن آمریکا وظیفه تازه‌ای بر عهده دارند. رویترز نوشته بزها قراره در 2 هفته محوطه این مکان تاریخی رو از تمام گیاهای هرز پاک کنند. این گورستان محل دفن دست کم 70 عضو کنگره آمریکا و همینطور جی ادگار هوور، اولین رئیس اداره تحقیقات فدرال FBI. مسئولان قبرستان کپیتال هیل به وسیله این بزها از شر گیاهان پیچکی، اشقه های سمی و آتشقال های روی زمین خلاص میشن. ضمن اینکه این اعتقاد وجود داره که استفاده از بزها باعث میشه که دیگه نیازی به استفاده از سموم شیمیایی علف‌کش نباشه. صاحب این بزها به رویترز گفته که بزها به محیط زیست آسیب نمیرسونن. این دومین باریه که مسئولان این قبرستان تاریخی برای کم کردن از بار کاری نگهبانان این محل به بزها متوسل میشن.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.